أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. در این هفته ولایت علاوه بر این که روز عید قدیر 4-5 تا آیه از نظر سنی و شیعه نازل شده است که کس صریح در این است که پیغمبر اکرم امیرالمؤمنین رو منصوب به خلافت کرده. اما یه چند تا آیه هم در این هفته ولایت که اونها هم فوق العاده مهمه برای شیعه است. یکی آیه مباهله است، یکی آیه تطهیر است، یکی آیه ولایت است، یکی هم همه سوره هل اتی. و اینها خیلی اهمیت دارد برای شیعه. این آیه ولایت که به قول بزرگان میگن بلا 300 آیه درباره امیرالمؤمنین علی علیه السلام هست، سنی نقل کرده است، شیعه نقل کرده است، اما آیه ولایت یه درخشندگی خاصی داره. ازا مثل این که سنی و شیعه میگوید این آیه ولایت درباره امیرالمؤمنین یه نورانیت خاصی داره. حتی مثل فخرازی یه آدم مشککیست، باید بگیم یه آدم نانجیبیست، اما ملای نانجیب هست. هم از نظر عرضی ملاست انصافاً، این تفسیری که نوشته است انصافاً فهمیده میشه از نظر عرضی ورود در تاریخ اسلام و در روایات اهل بیت از شیعه و سنی داشته. هم یا آدم محققی انصافه، اما جلبه همین فخر المشککین خوب اسمیست براش گذاشتن. اما در آیه ولایت که وارد میشه یه چیزی میگه که اینو دیگه شیعه هم نگفته الا شازده. میگه وحدت نسق به ما میگوید اون چه خدا دارد پیغمبر دارد، اون چه پیغمبر دارد علی دارد. ازا میگه ازش ما هدایت تکوینی هم استفاده بکنیم، همینطور که خدا هدایت تکوینی داره، پیغمبر داره، امیرالمؤمنین هم هدایت تکوینی داره. هدایت تشریعی هم استفاده بکنیم، همینطور که خدا مشرعه، پیغمبر مشرعه، امیرالمؤمنین هم مشرعه. بگید این وحدت نسق به ما میفهمانند اون چه یه موجود میتواند فضیلت به او داده بشه به امیرالمؤمنین علی علیه السلام داده شده. برای این که امیرالمؤمنین پهلوی پیغمبر، پیغمبر پهلوی خدا گذشته شده و فرموده انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. که در این باره شک کم نکن این که این آیه در باره امیر المؤمنینه. نه سنه و شیعه بگید الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون علیس. حالا که علیس وحدت نسق به ما میگه اون چه خدا دارد پیغمبر داره، اون چه پیغمبر داره امیرالمؤمنین داره، لذا خدا هدایت تکوینی داره، امیرالمؤمنین هم هدایت تکوینی داره، هر کار بخواد بکنه میتونه. خدا هدایت تشریعی داره، امیرالمؤمنین هم داره، هر حکمی بخواد شه و عز بکنه خدا به او اجازه داده. حالا ای کاش اینا نمی گفت، اما همه شون که می گفت این میگن این آیه ولایت مربوط به امیرالمؤمنینه، می گفتن که بابا جون این ولایت همون اولا به تصرفه که در قرآن اومده. و نمیشه غیر از این هم معنا کرد. نمیخوایم وحدت سیاق و اینهای فخر و مشککین رو بگیم، نه اصلا معنا نداره آیه رو معنا کنیم که ولی شما یعنی دوست شما، دوست شما خدا و پیغمبر و امیرالمؤمنینه. فصاحت قرآن و بلاغت قرآن رو بندازیم برای خاطر این که امامت امیرالمؤمنین رو از کار بندازیم. من یه دفعه به یک کسی میگفتم راجع به این حدیث قدیر، میگفتم اگر این من کنت مولا فهازا علیون مولا اگر معنا نسب و خلافت و اولا به تصرف باشه خیلی خوب، و الا اگه نباشد باید شک بکنیم در عقل پیغمبر اکرم، عقل کل 30,000 نفر را جمع بکنه، 3 روزم مردم رو معطل کنه، بگید اوی مردم علی را دوست داشته باشی، از علی استفاده علمی بکنی. اصلا انسان تو عقل پیغمبر اگه همچین باشه تو عقل پیغمبر باید شک بکنه. تو عقل همینه که جمع شدن یه کسی پشه بگید که آخه یا رسول الله این همه رو ما را معطل کردی، علی را دوست داشته باشی، علی را یاری کنی، نمیشه که. لذا اصلا صحنه به ما میگوید قضیه نسبه، قضیه امامته، قضیه اینه که بعد پیغمبر اکرم محوره در اسلام باید باشن، یعنی امامن. در این آیه ولایت هم انصافا همینه، آدم خوبه حرف فخرالمحققین و اینا درسته، نه از وحدت نسق و نه ما بالاتر از اینها داریم که امیرالمؤمنین واسطه فیض این عالمه. خب اینا بگید برای شیعه، اما خوبش همه مون هم راز و هم سو و هم عقل و هم انصاف بشیم و بگیم ظهور قوی در این آیه اینه، اولا به تصرف در شما کیه؟ خدا. این اولا به تصرف و خدا داده به پیغمبر، خدا داده به امیرالمومنین. دیگه این همه این قلت قلت و داد و فریاد و کتک و نمیدونم کشت و کشتار و این آیه ولایت، قبلشم آیه بالایی انصافه که آیه اشاره به سقیفه بنی ساعدم هست، و من یرتد ده اندینهی فسوف یعت الله به قوم یحبهم و یحبونه اعزتن علی الکافرین عزلتن علی المؤمنین یجاهدون فی سبیل الله ولا یخافون لومت لائم. قبل آیه ولایت اینه، آیه 54 از سوره مائده که سنی همه فقر و محققین سنی نقل میکنه، شیعه نقل میکنه، وقتی آیه نازل شد پیغمبر اکرم دست زدن روی شانه سلمان فرمودن شما. آیه دو چیز میگه، یک این که این ارتداد پیدا خواهد شد، یعنی سقیفه بنی ساعده خواهد اومد و تشکیل میشد و بعد سقیفه بنی ساعده هم ایرانی ها تشیع را در زیر اون لای و گل ها و لجن های ظلم بنی العباس و بنی امیه این ولایت رو پیدا میکنه و بالاخره به دست این به رهبری ولی خدا امام زمان پرچم اسلام روی کره زمین افراشته میشه. که بعدش میفرماید که انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون و من یتول الله و رسوله و الذین آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. ببینید چقدر صاف مهدی روحی فداه و شیعه و این که بالاخره غلبه بر دنیا و اولشم شیعه و اون رنجها، شیعه و اون سقیفه بنی ساعده ها. احساس تایه رو بذاره پهلو هم، قطع نظر از آیات دیگه، قطع نظر از روایات اهل بیت، این ستایه به ما میگه آیه اول اشاره به سقیفه بنی ساعده است که میشه، آیه دوم مربوط به شیعه و ولایته، نه همون آیه اولم مربوط به شیعه ظهور آیه، آیه بعدش مربوط به شیعه، اما بالاخره این شیعه و من یتولی الله و رسوله و الذین آمنوا فان حزب الله هم الغالبون. خیلی روایت نمیخواید، خیلی قرینه آیات نمیخواید، در حالی که خب معلومه به حد تواتر روایت داریم و به حد کفایت هم آیه داریم، آیاتو بذاریم پهلو هم. ولی اگر ما باشیم و همین سه تا آیه به ما میگوید قضیه سقیطه بنی ساعده واقع میشه، مردم هم میره، یه عده کمی باقی میمانن که مرحوم کاشف القطاع شیخ محمد حسین در اون کتاب اصل و شیعه اثبات میکنه 114 نفر، یعنی وقتی که پیغمبر اکرم از دنیا رفتند و سقیفه بنی ساعده جلو اومد دو سه نفری نبود، 114 نفر از عقلا و از علما مخالفت سقیفه بنی ساعده کردن، زنهاشون مثل زهرا، فضه خادمه، اسماء بنت عمیر، عقلا، علما، مردهاشون مثل سلمان، ابیذر، مقداد، مالک ابن نویره ها و امثال اینا شیعه تشکیل شد، بنا شد این شیعه براندازی بشه. تا الان هم همه ساله همه روزه براندازی شده، ولی بالاخره فان حزب الله هم الغالبون این متحقق خواهد شد. این سه تا آیه به ما میگه سقیفه بنی ساعده میاد و من یرتد عن دینه فسوف یأتیهم بقوم یحبهم و یحبونه اعزت علی الکافرین اذلت علی المؤمنین یجاهدون فی سبیل الله ولا یخافون لوم تلائم ذالک فصل الله. این شیعه از وقتی که تشکیل شده تا الان چنینه و بالاخره آیه سوم میفرماید و من یتولی الله و رسوله و الذین آمنوا فان حزب الله هم الغالبون، که سنی و شیعه نقل میکنن پیغمبر اکرم رو منبر آیه شریفه نازل شد الا ان حزب الله هم الغالبون، امیر المومنین پا منبر بود تو میان مردم فرمودن یا علی انت و شیعتک هم الغالبون، آیه نازل شد الا ان حزب الله هم المفلحون، وقتی که پیغمبر اکرم از اون حالت وحی بیرون آمدند فرمودند یا علی انت و شیعتک هم المفلحون. این چیزهایی نیست که تو روایات ما شیعه ها باشه، نه، همه اینا تو روایات عامه هست. در جلسه قبل می گفتم بیش از 10,000 روایت که 3,000-4,000 این روایت ها از سنی ها اونم در صحاح زده راجع به مهدی روحی فدا. نه چی میگی؟ یعنی سنی ها این روایت ها را نقل میکنن چی میگن؟ 10,000 روایت، اینی که پیغمبر اکرم جانشین داره، نمیشه که پیغمبر اکرم برای خودش کسی رو تعیین نکنه بمیره، بعدم بگه قرآن من علم ماکان و ما یکون و ما هو کائن داره. بعدش هم سنیان نقل میکنن پیغمبر اکرم فرموده که ما من شیئن یقربکم الی الجنه و یباعدکم عن النار الا وقد امرتکم به، و ما من شیئن یباعدکم عن الجنه و یقربکم الی النار الا وقد نهیتکم عن. اینا را گفته اما امام تعیین نکرده. میشه گفت یعنی اصلا حرفای سنی یا شیعه را بذاریم پهلو هم، اون چه شیعه میگه عقل عادی میگه میشه گفت، اون چه سنی میگه عقل عادی میگه نمیشه گفت. آخه چجور میشه پیغمبر اکرم بیمیره امام تعیین نکنه؟ چجور میشه 10,000 روایت 3,000-4,000ش مال سنی ها؟ گفتم این منتخب الاثر حضرت آیت الله آقای صافی، کتاب خوبی، 6,000 روایت از سنی مربوط به مهدی روحی فدا. اینا چی میگه؟ خیلی از این روایت ها به قول آیه بروجردی این روایت ها منقسم میشه به 3 قسم. یه قسمت بخچه در بسته و اون اینش که من جانشین دارم، امام دارم، خلیفه دارم، اینا 12 تا همه شون از قریش از بنی هاشم. یه دستشون این بخچه رو یه مقدار بیشتر باز کرده و اون این که یا علی تو و 11 فرزند تو همه از فاطمه، اینا امامای منه. یا حسین حتی سعو من ولدک و القائم بالحق، امام باقر که به جابر گفت تو میبینی بعد از تو امام صادق، اسم آورده تا آخر. این بخچه رو یه مقدار بیشتر باز کرده. اما در 54 روایت این بخچه حسابی باز شده دیگه. و اینی که امام ها یک یک اسم برده شده، حتی اینا مربوط به شیعه نه سنی، این ابن این کتاب راجع به برای شیعه در میان سنی ها زیاده. ابن عربی تو فتوحات مکیه یه کتاب یه فصلی داره راجع به شیعه و 12 امام و میرسد به مهدی روحی فدا ها، میگه من خدمت مهدی رسیدم و با مهدی صحبت کردم و امثال اینا. و خیلی از سنی ها راجع به ائمه طاهرین کتاب داره، اسما اینها آورده شده. اینا مربوط به شیعه نیست. میگم که 3,000-4,000 روایت مربوط به قدیر و مربوط به بعض روایات ملاحم. این روایات ملاحم رو مرحوم سید بن طاووس یک کتاب کرده. یعنی در دوره آخر زمان چه می گذرد برای شیعه، چه به سر شیعه می آید. و این 10,000 روایت به ما میگه سنی غلطه، شیعه درسته. معناشم اینه شیعه میگه من 12 تا امام دارم چون قرآن گفته، چون روایت گفته، چون خدا این 12 امام رو تعیین کرده. حالا راستی ما از آیه مباهله بگذاریم، از آیه الیوم اکملت لکم دینکم صرف نظر کنیم، از آیه الیوم یأس الذین کفروا من دینکم فلا تخشان بخشانه بگذاریم. البته از این بخشانه نباید بگذاریم و که پیغمبر اکرم خبر داده، میفرماید که دیگه نترسید، اما بترسید از این که اختلاف دادون بیفته، بخشانه از این بترسید. و الا اگر محور اسلام عزیز، محور ولایت باشد و پشتوان مردم، دیگه ترس نداره. اما چه وقت ترس داره؟ بخشانه، اون وقتی که گناه بیاد جلو، اختلاف بیاد جلو. و این سه تا آیه که امرو بحث کردیم، سه تا آیه خیلی بالاست انصافا، یعنی روایت هم نمیخواییم، از سنی شیعه هم نمیخواییم، فقط ظهور را میخواییم سنی معنا کنه. این سه تا آیه را معنا کن چی میگه؟ خب به خوبی میگه که این آیه اول اشاره به سقیطه بنی ساعد است و بعدش اشاره به این که این شیعه جهانی می شود. آیه دومش مربوط به اینه که ولایت مال خدا، یعنی اولا به تصرف، لا حکم الا لله، و این ولایت خدا داده به پیغمبر، خدا داده به امیرالمومنین علی علیه السلام. یا حالا وحدت سیاقه که یه علمه، یه عرفانه، یه واقعیته. وحدت سیاق فخر المشککین هم بگیریم که دیگه چه بهتر، حالا بگیریم یا نگیریم، اما بالاخره اولا به تصرف خدا، پیغمبر و امیر المومنین. و این ولی را بخوایم معنا کنیم به معنا دوست، باید عقلمون را اول بذاریم زیر پا، بعد از اون آیه رو معنا بکنیم. و آیه بعدش هم دیگه شیعه رو زنده میکنه، شیعه تو که و من یتول الله و رسوله و الذین آمنوا تو جهانی خواهی شد، فا انا حزب الله هم الغالبون. حالا بازم ببینید اون چه من میگم غیر از این، این سه تا آیه رو میشه معنا کرد یا نه؟ علی الظاهر نه. فثبت ولایت علی و الائمه علیهم السلام. فصلی الله علی محمد و آل محمد.